آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 6:30 صبح روز چهارشنبه 16 جدی 1394 هجری شمسی در کابل برابر با 9 شب سه شنبه 5 جنوری 2016 میلادی در واشنگتن است. تحلیل بحران عربستان سعودی و ایران در مصاحبه با زلمه خلیلزاد از جمله گزارش های صبح امروز ماست. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. نخست سرخط خبرها: حضور نیروهای ویژه امریکایی در جنگ در هلمند، اعلام محدودیت های جدید در خرید سلاح در امریکا و خارج ساختن 30% قلمرو از کنترل داعش در سوریه و عراق. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار.
با عرض سلام، مقام های ایالات متحده می گویند که یک سرباز امریکایی تای جنگ در ولایت هلمند دیروز کشته و 2 تن دیگر زخمی شده است. مقام های دفاعی به رسانه های امریکایی گفتند که نیروهای ویژه ایالات متحده در عملیات نزدیک شهر مارجه دخیل بودند. مقام ها گفتند که یک هلیکوپتر نظامی برای انتقال تلفات به آن ساحه فرستاده شده بود که انگام انفجار مرمی هاون در آن نزدیکی نتوانست پرواز کند. یک سخنگوی اردوی امریکا گفت که هلیکوپتر مشکل تکنیکی داشت و برای انتقال مجروحین در مارجه می باشد. رئیس جمهوری ایالات متحده از یک سلسله فرمانهای اجرایی پرده برداشته که می گوید خشونت های مسلحانه را کاهش می دهد، اما مانع حق استفاده قانونی امریکایی ها از حمله سلاح نخواهد شد. قصر سفید روز سه شنبه برخی از اقدامات را به شمول گسترش بررسی پیشینه افراد، اجرای مؤثرتر قوانین حمله سلاح، افزایش تداوی صحت روانی و گزارش دهی از سیستم ملی ارزیابی پیشینه افراد اعلام کرد که در برگرینده تحقیقات بیشتر در مورد تکنولوژی مسئولیت تفنگ نیز می باشد. اما کشتارهای جمعی اخیر در امریکا موضوع خرید و فروش اسلحه جامعه امریکایی را دو دسته کرده است. عده‌ای خواهان ایجاد محدودیت‌های بیشتر هستند و شمار دیگر با اعمال محدودیت‌های جدید مخالفند. براک اوباما روز سه شنبه در جریان سخنرانیش زمانی که از کشتار 26 شاگرد مکتب در سال 2012 در شهر نیوتاون یادآوری میکرد احساساتی شده گفت:
Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day.
All of us هر باری که در مورد آن اطفال فکر میکنم عصبانی میشوم. البته باید داشته باشید که این حوادث در جاده های شهر شیکاگو هر روز رخ می دهد. به همین علت همه ما نیاز داریم که از کانگرس تقاضای اقدامات بیشتر را برای حفاظت شهروندان خود بکنیم.
کانگرس امریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان است با اعمال محدودیت های بیشتر در خرید اسلحه مخالف است. نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا که در جنگ با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه دخیلند می گویند که داعش 30% از قلمرو تحت کنترل خود را از دست داده است. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
استیو وارن سخنگوی ائتلاف در بغداد گفت دولت اسلامی 40% از قلمرو خود را در عراق و 20% از قلمرو خود را در سوریه از دست داده است و حال در حالت دفاعی قرار دارد. از آغاز عملیات هوایی قوای ائتلاف در سال 2014 علیه داعش، نیروهای کردی تندروان گروه دولت اسلامی را از بخش‌های در شمال عراق به شمول سنجار بیرون راندند. همچنان این گروه از خط سرحدی بین سوریه و ترکیه بیرون رانده شدند و نیروهای حکومت عراق سال قبل شهر تکریت را که تحت تصرف تندروان بود تسخیر کردند. سخنگوی ائتلاف گفت داعش از مایمی سال قبل تا حال قادر به تصرف هیچ قلمرو نشده است، اما اکثر ساحات شمالی و غربی عراق با شمول موسل را در اختیار دارد. در سوریه نیز بخش‌های زیادی تحت کنترل گروه دولت اسلامی است. همچنان این گروه ارتباطات و نفوذ خود را در لیبیا، مصر، یمن و افغانستان توسعه داده است.
با براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ماه جنوری را ماه جلوگیری از بردگی و قاچاق انسان اعلام کرد. این در حال است که روز سه شنبه مقام های ارشد حکومت آمریکا تعهد خود را برای مقابله با قاچاق انسان از طریق همکاری ادارات مختلف و شراکت بین ادارات دولتی و عامه تصریح کردند. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل بشنوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در حالی که قاچاق انسان را یک تجارت جنایی چند میلیارد دلاری عنوان کرد گفت که مبارزه با این معضل یک وجیبه انسانی بوده و به امنیت ملی کشور ارتباط میگیرد. آقای کری گفت نمیتوان در عصر حاضر شاهد بردگی بیش از 20 میلیون نفر در سراسر جهان باشیم. قصر سفید اولویت ها برای نظربانی و مبارزه با قاچاق انسان را که شامل اصلاحات در قوانین، مساعدت مالی با مؤسساتی که برای قربانیان خدمت می کنند و روشن ساختن بیشتر از هنامه ایجاد کرده است. قاچاقبران معمولا زنان و اطفال را به منظور استفاده نامشروع و یا کار شاقه قاچاق می کنند.
مقام ها می گویند جسد حداقل 36 پناهجو را که شامل اطفال هم می شود در آبهای ترکیه پیدا کردند. این افراد در جمع سرنشینان دو کشتی بودند که در مسیر رفتن به جزیره لیسبوس یونان به خاطر تلاطم آب واژگون شده بود. 12 پناهجوی دیگر در این حادثه نجات داده شدند. این حوادث مرگبار در حال رخ می دهد که کشورهای اروپایی برای جلوگیری از هجوم پناه گزینان شرایط داخل شدن این افراد را به داخل سرحدات دشوارتر ساخته می روند. و ادارات استخباراتی بریتانیا هویت مرد نقابدار را کشف کردند که در جدیدترین ویدیوی تبلیغاتی داعش که ظاهراً اعدام 5 نفر را به اتهام جاسوسی نشان می دهد و زبان انگلیسی و لهجه بریتانوی صحبت می کند. بر اساس گزارش رویترز این شخص سیراد را در شهرمنده بریتانوی است که به ابو ریمسا نیز شهرت دارد. سیدارتا در که در خانواده هندو مذهب در بریتانیا متولد شده بود بعداً به اسلام گروید و با عضویت در گروه تندرو به حمایت از اسلامگرایی افراطی پرداخت. 6 هفته قبل سیدارتا از نظارت پلیس بریتانیا فرار کرده و ناپدید شده بود. پایان اخبار.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
ساعت 6:38 دقیقه صبح به وقت کابل است. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و عراق میگوید کشیدگی میان عربستان سعودی و ایران بر وخامت اوضاع در شرق میانه افزوده و راه را برای حل مسائل عراق، سوریه و یمن پیچیده تر ساخته است. این سفیر پیشین آمریکا در افغانستان میگوید که افغانستان و ایران دو کشور همسایه هستند و در 14 سال اخیر با وجود کشیدگی روابط میان تهران و واشنگتن روابط حسنه با هم داشته و سفیر و سفر آخر آقای عبدالله به تهران تعجب آور بودن نمیتواند. توجه شما را با مصاحبه جلب میداریم که همکار ما قدیر مشرف انجام داده است.
جناب آقای خلیلزاد، با توجه به تیره شدن روابط میان ایران و عربستان سعودی، شما وضعیت منطقه را در شرق میانه چگونه ارزیابی میکنند؟
منطقه در وضع مشکل قرار داشت و این خراب شدن بیشتر رابطه بین عربستان و ایران این وضع را حتی مشکلتر و پیچیده‌تر و وخیمتر ساخته و بدبختانه تاثیر منفی در مشکلات و یا حل مشکلات ممالک مثل عراق، سوریه و یمن در قدم اول تاثیرات منفی خواهد کرد.
بله جناب آقای خلیلزاد، اصلا اینطور به نظر میرسه که ایالات متحده پس از امضای توافقنامه هسته‌ای با ایران سعودی را به نحو از نظر انداخته و همین هم دلیل شده که سعودی احساس بکنه که ایالات متحده پالیسی درستی را در شرق میانه پیش نمیبره. به نظر شما آیا واقعا امریکا امروز در مقایسه با سعودی ایران ترجیح میده؟
فکر کنم که مشکلاتی که بین ایران و عربستان سعودی وجود داره چند اساس داره. یکی خود اساس تاریخی و رقابت‌های مذهبی است، با خصوص با آمدن یک حکومت شیعه اسلامی در ایران بعد از انقلاب در ایران و بعد از داشت ای که مفکوره وهابی که در مقابل قبولی شیعه باعث یک مذهب اسلامی که مساوی با سنی ها باشه مشکل داره. دومی که با برآمدن قوای امریکا از عراق و کم شدن فعالیت های امریکا و از بین رفتن اتحاد شوروی، رول کشورهای منطقه بالاتر رفته و این کشورها کوشش کردند در رقابت با یک دیگر که خلای که امریکا و دیگر کشورها در منطقه برآمدنشان به وجود آورده ای را پر کنند و عربستان سعودی و ایران دو کشور رقیب در منطقه هستند. و سومین مسئله که شما گفتین در باره امریکا، از یک طرف ایران پیشرفت کرد در چند سال گذشته در کشورهای مثل عراق، در یمن و در سوریه، و عربستان نامیدتر شده دی که امریکا نتانست از منافع کنها تعریف میکردن، از منافع از اونها امریکا دفاع بکنن. موافقه امریکا با ایران، موافقه اتمیش، تاثیر منفی سر اعتمادی که عربستان سر امریکا داشته. اما فکر نکنم درست باشه که حال امریکا ایران به عربستان سعودی ترجیح میده. امریکا میخواهد که رابطه خوبی که با عربستان داره او رو نگاه کنه و همچنان رابطه را با ایران بهتر بسازه.
تشکر. جناب آقای خلیزاد، فکر میکنید در این مقطع زمانی سفر رئیس جایی افغانستان آقای عبدالله به تهران چی مفهوم را داشته باشه، مخصوصا بعد از اینکه به این سمت انتخاب شد، اولین بار است به تهران میره، و چقدر میتونه که روابط عربستان سعودی را با افغانستان در طور یک مقطع که روابط به عنوان یک کشور با اکثریت سنی به اندازه خدشه دار بسازن؟
خب افغانستان همسایه است با ایران و رابطه زیادی با ایران داره. حتی بعد از سپتامبر 2001 با آمدن حکومت جدید رابط زیادی بین امریکا و افغانستان از یک طرف، از طرف دیگر از بین افغانستان و ایران وجود داشته. و این قابل تعجب نیست که رئیس جایی افغانستان به ایران سفر کنه با در نزداشتی تاریخ و رابطه بین این کشور و در قسمت رول افغانستان در حل مشکلات بین عربستان و ایران. فکر کنم که کوشش خوب است، اما نفوذی که کشورهای کلان داشته میتونند و همچنان عناصر مسلمان در رو جمله افغانستان هم میتونه یک رول را بازی بکنه، و کوشش افغان ها برای حل مشکل بین عربستان و سعودی به فکر من قدر مثبت خواهد بود. یک تفاهم بین شیعه و سنی، عرب و ایرانی، و یک تفاهم برای که چی صورت بگیره چی صورت نبگیره یک قدر مثبت خواهد بود. و من تشویق می‌کنم که افغان ها در این قسمت یک رول را بازی بکنن.
صدای امریکا، آشنای شما.
در حالی که کشورها و جنگجویان در حمایت ایران و عربستان سعودی دو بازیگر پرقدرت منطقه صف بستند، تحلیلگران به این باورند که اختلافهای دیپلماتیک از قبل بر منطقه سایه افگنده است. آنان میگویند که اگر این اختلافات جریان یابد، درگیری‌ها در شرق میانه به شمول مبارزه علیه گروه دولت اسلامی به عوض اینکه از راه مسالمت آمیز حل گردد، گسترش خواهد یافت. هدر مادو خبرنگار صدا آمریکا در این زمینه گزارش دارد که رویا زمانی به توجه می‌رساند.
نعم، اعتقد ان
سلطان زیدی محاسب 41 ساله یمنی در صنعا مرکز آن کشور میگوید که جنگ دیپلماتیک میان عربستان سعودی و ایران از قبل تنش‌ها را در یمن گسترش داده و این وضعیت رو به افزایش است. کویت بعد از بحرین، سودان و امارات متحده عربی یک از کشورهایی می باشد که اخیراً سفیر خود را از ایران بعد از تنش‌ها میان این دو کشور فرا خواند. کشورهای متذکره روابط دیپلماتیک خود را با ایران پس از اعدام نمر النمر روحانی شیعه قطع و یا همان را محدود ساختند. بعد از اعدام روحانی شیعه روز شنبه، سفارت سعودی مورد حمله قرار گرفت و آن کشور روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. مارک فیس پتریک، رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژی در ایالات متحده، میگوید که شکاف‌های منطقه‌ای بسیار عمیق‌تر از اختلافات کنونی میباشد.
Kuwait and United Arab Emirates and Bahrain have all been pretty much in sync with Saudi Arabia.
کویت، امارات متحده عربی و بحرین از گذشته مانند عربستان سعودی از تهدید ایران نگرانی داشتند، تهدیدی که برخواسته از برنامه هسته‌ای ایران میباشد.
اگر توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان به گونه‌ای که پلان شده است تطبیق شود، تهران توقع می‌برد که تعزیرات رفع شود و به این ترتیب بتواند قدرت اقتصادی خود را تقویت بخشیده و ملیشه‌های چون حزب الله لبنان و حوثی‌ها را در یمن تمویل کند. اما فیتس پتریک می‌گوید که در اینجا تنها رقابت اقتصادی موجود نیست.
This conflict has become more of a Sunni-Shia split.
این درگیری ها بیشتر از دو دستگی میان شیعه و سنی دامنه دارد و ناشی از تنش های مدت ها قبل میان فارسی زبان ها و عرب می باشد که اینها بخشی از تاریخ و روابط روبه و خامت منطقه را تشکیل می دهند.
در همین حال گارگیو کفیر و تحلیلگر مسائل کشورهای عربی میگوید که اگر کشورهای منطقه خود در مورد گفتگو نکنند، احتمال اندک موجود است که جنگ منطقه از طریق مذاکرات صلح حل گردد.
اختلافات دیپلماتیک دورنمای صلح را در سوریه از بین برد و عین وضعیت را برای یمن نیز گفته می توانیم.
در همین حال تحلیلگران به این باورند که تنروان گروه دولت اسلامی از این بحران دیپلماتیک بیشترین بهره را بردند و تشدید نابسامانی این گروه را تقویت می کند و باعث پراگندگی در منطقه می شود.
جوانی رفت افسوس بهار زندگانی تو ارمان جوانی شدم آیم سفید از مسک باری بسر خاکی تو ارمان جوانی جوانی هم بهاره بود بگذشت با ماه گیت باره بود بگذشت جوانی هم بهاره بود بگذشت با ماه گیت باره بود بگذشت میان ما و تو یه گلفتی بود که آنم نو باره بود بگذشت میان ما و تو یه گلفتی بود
و گزارش اخیر این بخش در مورد سفر مقام برجسته نظامی آمریکا به ترکیه است. جوزف دنفورد رئیس لویدرستیزهای مشترک ایالات متحده در حال از ترکیه دیدار می کند که خشونتهای منطقوی بالا گرفته است. انقره متحد ایالات متحده در جنگ علیه دولت اسلامی می باشد. اما این دیدار دنفورد در حال صورت می گیرد که کردهای سوری در این اواخر با موفقیت‌های دست یافتند. دوریان جونز از استانبول گزارشی دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
توقع می رود جنگ علیه دولت اسلامی یا داعش در آجندای دیدار جوزف دنفورد رئیس لویدرستیزهای ایالات متحده از انقره شامل باشد. ترکیه که سرحدات مشترک با عراق و سوریه دارد، نزد واشنگتن یک موقف کلیدی در نبرد با گروه جهادی دارد. اما با گفته سمی عدیز، تحلیلگر سیاسی از روزنامه جمهوریت ترکیه، دنفورد به خوبی از این مسئله آگاه است که داشتن همکاری با این عضو همپیمان ناتو کار آسان نمیتواند باشد.
There have been difficulties in the past and I think there are the continuing difficulties, you know, the fact that the
در گذشته دشواری های وجود داشت و در حال حاضر نیز چنین دشواری ها وجود دارد. حقیقتی که ایالات متحده خود را متحد کردها در سوریه ساخته است مورد پسند ترک ها نمی باشد. اما در حال حاضر نسبت به یک تا دو سال قبل به مراتب همکاری بیشتر میان آنها به وجود آمده است. قوای امریکایی به ملیشه‌های گروه کردی سوری یا YPG که شاخه نظامی حزب اتحاد دیموکراتیک یا PYD می باشد، حمایت هوایی فراهم می کند. این گروه در برابر دولت اسلامی موفقانه عمل کرده است. اما انقره گروه PYD را متهم می کند که با گروه کارگران کردستان یا PKK که در حال نبرد با قوتهای ترکی می باشد، ارتباط دارد. ترکیه گفته است که به قوتهای کردی سوری اجازه نخواهد داد تا در نزدیکی سرحدش با سوریه ساحات بیشتری را تحت کنترل خیش بیاورد. اما این هشداردهی تا اندازه زیادی در نظر گرفته نشده است و کردهای سوری هفته گذشته پیشرفتهای داشتند. سنان آلگن در انستیتوت کارنگی بروکسل در بلژیم می گوید که دنفورد از جانب همتای ترکیش تحت فشار قرار خواهد گرفت.
ترکی expects the United States to deliver on its promise that it will at least as best.
ترکیه از ایالات متحده خواهد خواست تا آنجایی که برای این کشور مقدور است باید به وعده‌اش وفا کند و سعی کند جا طلبی های PYD را مهار کند. این بخشی از یک معامله بود که بین ایالات متحده و ترکیه در جولای گذشته روی آن توافق صورت گرفته بود. تحت این معامله که بعد از ماها چانه‌زنی حاصل شد، انقره حاضر شد تا پایگاه هوایی خود را برای ائتلاف ضد دولت اسلامی بکشاید. اما اوگلن تحلیلگر هشدار می دهد که شاید این مساعی اکنون با خطر مواجه شود.
If Washington remains insensitive to Turkey's concern, then this can indeed create quite a significant.
هرگاه واشنگتن نسبت به نگرانی‌های ترکیه بی تفاوت باقی بماند، این مسئله ممکن به یک بحران منجر شود و اعتماد را بین دو طرف از بین برد. ترکیه در نتیجه نسبت به دولت اسلامی کمتر همکاری خواهد کرد، خصوصا در جاهایی که ایالات متحده به آن ارجحیت قائل است. آنچه به نگرانی انقره می افزاید این است که همین اکنون روسیه در سوریه حضور دارد و ترکیه در حال حاضر هر نوع مداخله را در سوریه بر ضد نیروهای کردی در این کشور رد می کند.
پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز: کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3، ابرهای پراکنده. بامیان منفی 3، منفی 10، قسم ابرآلود. غزنی 6، منفی 3، قسم ابرآلود. خوست 13.2، لوگر 8، منفی 2، لغمان 17.3، جلال آباد 19.5، قندوز 13.2، انخوی 15.4، فیض‌آباد 7، منفی 1، میمنه 14.5، شبرغان 14.4، زیباق منفی 12، منفی 21 و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 8، پایین‌ترین منفی 12. ابرهای پراکنده.
فشرده اخبار. مقام های ایالات متحده می گویند که یک سرباز امریکایی تی جنگ در ولایت هلمند دیروز کشته و دو تن دیگر زخمی شده است. مقام های دفاعی و رسانه های امریکایی گفتند که نیروهای ویژه ایالات متحده در عملیات نزدیک شهر مارجا دخیل بودند. رئیس جمهوری ایالات متحده از یک سلسله فرمان های اجرایی پرده برداشت که می گوید خشونت های مسلحانه را کاهش می دهد، اما مانع حق استفاده قانونی امریکایی ها از حمله سلاح نخواهد شد. اما کشتارهای جمعی اخیر در امریکا موضوع خرید و فروش اسلحه جامعه امریکایی را دو دسته کرده است. عده‌ای خواهان ایجاد محدودیت های بیشتر هستند و شمار دیگر با اعمال محدودیت های جدید مخالفند. کنگرس امریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان است با اعمال محدودیت های بیشتر در خرید اسلحه مخالف است. نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا که در جنگ با گروهی دولت اسلامی در عراق و سوریه دخیلند می گویند که داعش 30% از قلمرو تحت کنترل خود را از دست داده است. استیو وارن سخنگوی قوای ائتلاف در بغداد گفت که دولت اسلامی 40% از قلمرو خود را در عراق و 20% از قلمرو خود را در سوریه از دست داده و حال در حالت دفاعی قرار دارد. از آغاز عملیات هوایی قوای ائتلاف در سال 2014 علیه داعش، نیروهای کردی تندوان گروه دولت اسلامی را از بخشهایی در شمال عراق و شمال سنجار بیرون راندند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ماه جنوری را ماه جلوگیری از بردگی و قاچاق انسان اعلام کرد. این در حالی است که روز سه‌شنبه مقام‌های ارشد حکومت آمریکا تعهد خود را برای مقابله با قاچاق انسان از طریق همکاری ادارات مختلف و شراکت بین ادارات دولتی و عامه تصریح کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در حالی که قاچاق انسان را یک تجارت جنایی چند میلیارد دلاری عنوان کرد گفت که مبارزه با این معضل یک وجیبه انسانی بوده و به امنیت ملی کشور ارتباط میگیرد. آقای کری گفت نمیتوان در عصر حاضر شاهد بردگی بیش از 20 میلیون نفر در سراسر جهان باشیم. مقام ها می گویند جسد حداقل 36 پناهجو را که شامل اطفال هم می شود در آبهای ترکیه پیدا کردند. این افراد در جمع سرنشینان دو کشتی بودند که در مسیر رفتن به جزیره لسبوس یونان به خاطر تلاطم آب واژگون شده بود. 12 پناهجوی دیگر در این حادثه نجات داده شدند. و ادارات استخباراتی بریتانیا هویت مرد نقابدار را کشف کردند که در جدیدترین ویدیوی تبلیغاتی داعش که ظاهراً اعدام 5 نفر را به اتهام جاسوسی نشان می‌دهد به زبان انگلیسی و لهجه بریتانوی صحبت می‌کند. بر اساس گزارش رویترز این شخص سیدرات را در شهروند بریتانوی است که به ابو رمیسا نیز شهرت دارد. سیدارتا در که در خانواده هندو مذهب در بریتانیا متولد شده بود بعداً به اسلام گروید و با عضویت در گروه تندرو به حمایت از اسلامگرایی افراطی پرداخت.
و این هم بعضی رویدادهای خبری امروز در چهارشنبه در کابل. قرار است رئیس کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان تا یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد شکلگیری کمیته انتخابات کمیسیون های انتخاباتی افغانستان، رد فرمان تقنینی ریاست جمهوری و سایر مسائل مربوط به انتخابات صحبت نماید. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه کنفرانسی را در مورد زنان و مشارکت و یافته های خود فیفا در رابطه با مشارکت سیاسی زنان دایر خواهد کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا. اکنون به رادیو آزادی توجه فرمایید. روز شما بخیر، موفق و سرفراز باشید.